بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 55، سطر 19. و اما ما قاله الفرقه المذکوره فی امر توسط النار دون الارض فنعم ما اجابهم عنه المعلم الاول. بس در اقوال مختلفه ای بود که دیگران درباره زمین داشتند. نظر گروهی رو که معتقد بودند به اینکه نار شرافت دارد و زمین حقارت و خست دارد نقل کردیم. اونها معتقد بودند که زمین حرکت می کند، معتقد بودند که زمین متعدد است و معتقد بودند که زمین در وسط عالم نیست. ما درباره تعدد زمین بحث کردیم، در مورد حرکت زمین هم بحث کردیم. حالا در باره این که زمین در وسط عالم هست یا نیست میخوام بحث کنیم. اونها به دلیلی که نار اشرف است از عرض، معتقد شدن که نار رو باید در وسط عالم قرار بدیم، عرض رو نمیتونیم در وسط قرار بدیم، چون عرض حقارت دارد نه شرافت، و وسط جای حقیر نیست، جای شریفه. نه فرض چرا بگیریم؟ هست. اونا طوری عالم رو تصویر می کردن که زمین باید وسط باشه، نه که فرض کنیم وسط هست. وسط هست. اینا ابن سینا و امثال ابن سینا میگن زمین در وسطه. این گروهی که الان ما داریم قولشون نقل می کنیم، اینا مخالفه، میگن زمین در وسط عالم نیست. اونی که در وسط عالم عنصر ناره، زمین در قسمت های دیگه است. حالا توی نار وسط نیست، بین نار و قمره. حالا تعیینم نکردن که کجاست، چسبیده به قمره یا اینکه بین این زمین و قمر یا عنصر دیگه فاصله است، اینو بیان نکردن. حتما عنصر دیگه فاصله است، یعنی هوا با هوا رو قبول دارن که فوق زمینه. بنابراین اگر هم زمین در وسط نباشد، بین زمین و کره قمر یا فلک قمر باید حتما هوا فاصله باشه، چون هوا روی زمین الان دیگه، یعنی زمین رو احاطه کرده. پس نمیتونیم بگیم زمین به قمر چسبیده، بلکه اون هوا به قمر چسبیده و زمین پایین تر از هواست. پس زمین بین هوا و آتش است، اینطوری معتقد بودند. اینا رو میخوام الان میخوام این قولشون رسیدگی کنیم. ارسطو به اینها جواب داده. ابن سینا میفرماد که جواب ارسطو جواب خوبیه. ارسطو میگه دو تا فرض رو ما قبول میکنیم، اگرچه قبول نداریم ولی قبول میکنیم، لااقل یکی از دو فرض رو قبول نداریم ولی هر دو فرض رو قبول میکنیم، و این دو فرض رو به عنوان دو مقدمه کنار هم میذاریم، نتیجه میگیریم. بعد در مورد این نتیجه بحث میکنیم. یه فرض این است که نار اشرف است از عرض. این فرض رو قبول میکنیم، قبول نداریم، چون قبلا توضیح دادیم که به تعداد شرافت هایی که برای نار هست و همون تعداد شرافت برای عرض هست، پس نمیتونیم نار رو بر عرض ترجیح بدیم. این بحث رو قبلا داشتیم. حالا قبول میکنیم که نار اشرف از عرض، از اون بحث قبلمون صف نظر میکنیم. این مقدمه که نار اشرف است از عرض. مقدمه دوم که کبرای کلی است، هر اشرفی اقتضای توسط و وسط واقع شدن دارد. اینم کبراست، اینم قبول میکنیم، شاید قبول نداشته باشیم ولی بازم تنزل میکنیم و قبول میکنیم. پس دو تا مقدمه درست شد. نار تقدم به شرف دارد بر زمین، این مقدمه اول. مقدمه دوم، هر چیزی که تقدم به شرف داشت یا اشرف بود باید در وسط قرار بگیرد. نه مقدمه دوم، این دو مقدمه رو کنار هم میذاریم نتیجه میگیریم که پس نار باید در وسط عالم قرار بگیرد به خاطر شرافتش. این استدلال شماست، ارسطو به اونها میگه این استدلال شماست و ما هر دو مقدمش رو قبول میکنیم. الان چطوری زمین در وسطه؟
قرار
گرفته. چطوری الان زمین تو وسط عالمه؟ خب نار رو جاش بذارید، چه سخت نیست، نار رو جاش بذارید. بله، کره نار رو بیارید وسط عالم بذارید، بگید دور کره نار زمین است، دور زمین هواست، دور هوا فلک قمر است، همینطور بریم بالا. نه وسط زمین، وسط عالم. کره نار وسط عالمه، یعنی الان کره زمین وسط عالمه، دور زمین آب گرفته، دور آب و هوا گرفته، دور هوا رو آتش گرفته، دور آتش رو قمر گرفته، بعدم افلاک طبقه به طبقه قرار واقع شده. همین حالا همین طبقات رو حفظ کنید، فقط جایگاه آتش رو با زمین عوض کنید. زمین حالا تو وسط، به نظر ما، به نظر اونا نار تو وسطه، یه کره توپر که اسمش ناره در وسط عالم قرار گرفته، دورش رو زمین یا فلک زمین احاطه کرده که گفتیم نحوه زمین هم تصویر کردیم که چه نحوه است، قبلا توضیح دادیم. دور این نار رو زمین احاطه کرده به صورت کره توخالی که جوفش رو نار پر کرده، و بعدم دور زمین رو آب، دور آبرم هوا، بعدم میرسیم به قمر، بعدم زهره و عطارد میریم بالا. بله، زمین تو خالی فرض کرد، زمین و جوفش خالی فرض کرد. اینا رو ظاهرن بودین، شما نبودید. قبلا ما تصویر کردیم که زمین رو چطور اینا فرض میکنن، چند جور تصویر کردیم برای زمین. خب نتیجه رو گرفتیم. حالا درباره این نتیجه ارسطو میخواد اشکال کنه، میگه خب شما این استدلال رو کردید، اینم نتیجهش بود که زمین، که نار باید وسط باشه. ارسطو میگه ما دو جور وسط داریم، یکی وسط شرافتی، یکی هم وسط مقداری. وسط مقداری اینه که شما چیزهایی رو هم بچینید، وسطش رو میگید وسط مقداری. مثلا فرض کنید که 9 تا چیز رو هم چیدید، 4 تا زیر 4 تا رو، پنجمی وسطه، پنجمی از بالا یا از پایین وسطه دیگه. 9 تا چیز رو هم چیدید، از پایین شروع کنید بیاد پنجمی، پنجمی میشه وسط، از بالا هم بیاد پایین پنجمی میشه وسط. این وسط مقداریه. اما یه وقتی این چنینه، شما اینطور که عمل کردید، مثلا سربا رو چیدید رو هم، 4 تا سر رو هم چیدید، حالا 4 تا یا هر چقدر، تعدادش مهم نیست، 2 تا سر رو هم چیدید، فرض کنید 5 تا طلا هم رو هم چیدید، بین سرب و طلا نقره گذاشتید، این وسط شرافتیه، این دیگه وسط مقداری نیست. یعنی از پایین نگاه کنید نقره سومیه، از بالا بیاید نقره ششمیه یا پنجمیه، پس وسط مقداری نیست ولی وسط شرافتی هست. یعنی الان بین دو فلز که یکی تلاس و در اوجه، یکی مثلا سرب پایینه، بین این دوتا نقره رو قرار دادید، پس به نقره شرافت دادید بیش از اون چی که به سرب شرافت میدادید، یعنی اینو بردید چسبوندیدش به طلا. نقره رو بردین چسبوندین به طلا، این شرافت نقره است که نه بردین این زیر سر، بردیدش روی سر و وصل شدید به طلا. خب پس دو جور وسط داریم، وسط مقداری داریم، وسط شرافتی. اگر نار رو در وسط عالم قرار بدید این میشه وسط مقداری، این شرافت نیست، وسط مقداری که اهمیتی نداره. اما اگر بردید نار رو بین اجسام عنصری که پایینند و اجسام فلکی که مهمند قرار دادید، شرافت نار حفظ شده، شرافت نار حفظ شده و نار وسط شرافتیه. یعنی یه طرفش پستا قرار گرفتن، یه طرفش عالی ها قرار گرفتن، این وسط اینا قرار گرفته که یه خورده از عالی ها پایین تره و از پستا، از همه پستا بالاتره، اون میشه وسط شرافتی. پس شما نار رو اگه در وسط عالم قرار دادید رعایت کردید وسط مقداری رو که ارزش نداره. اگر بین اجسام و اجرام قرار دادید، بین اجسام عنصری و اجرام فلکی قرار دادید، شرافت نار رو رعایت کردید. وقت تازه از اون طرف تو تمام این عناصر که پستند، شما زمین رو پایین تر از همه قرار دادید و حقارت زمین هم حفظ کردید. هم شرافت نار حفظ شده که بردیدش بالا و چسبوندیدش به فلک، هم حقارت نار رو حفظ کردید که آوردین زیر همه عناصر. اونی که میخواستید درست شد، اونی که میخواستید درست شد بدونی که با دیگران مخالفت کنید. شما دلتون میخواست نار اشرف باشه و زمین احقر باشه، همینطور هم شد، با هیچ کس هم مخالفت نکردی. اما اگه بیان اینطور بگید، بگید مقتضای شرافت این است که نار بیاد وسط، زمین بره بالا، این حالا به نظر خودتون شرافت و حقارت، شرافت نار و حقارت زمین رو رعایت کردید، ولی با اقوال همه مخالفت کردید. بیاد یه جوری شرافت و حقارت رو رعایت کنید که با اقوال هیچی مخالفت نکرده باشید. راه همینه که ما داریم میگیم، زمین بذارید زیر همه عناصر که وسط عالم باشه، نار رو ببرید کنار فلک بچسبونید که شرافتش محفوظ بمونه. هم نار اشرف میشه، هم زمین احقر میشه، علاوه بر این که به مرادتون میرسید، با قول هیچ کس مخالفت نکردید. خب این بهتره که این عملو بکنید، بهتره. این جوابش که ارسطو داد. پس ارسطو اول دو تا مقدمه ای که اونها قبول دارن مماشاتن قبول میکنه، نتیجه شون رو هم میگیره، نتیجه اون دو مقدمه رو میگیره، نتیجه میشه که نار باید وسط قرار بگیره. بعد میاد تو وسط تصرف میکنه، ارسطو تو وسط تصرف میکنه، میگه تو وسط رو وسط مقداری گرفتی، وسط مقداری که شرافت نداره، بیا وسط رو وسط شرافتی بگیر. اگه وسط رو وسط شرافتی بگیری، اولا به منظورت رسیدی که نار رو اشرف کردی و زمین رو احقر، ثانیا با قول هیچ کس مخالفت نشدی. ولی اینطوری که الان عمل کردی، اولا به منظورت نرسیدی، وسط مقداری درست کردی نه وسط شرافتی، به شرافت نار عمل نکردی و رعایت نکردی شرافت نار رو، ثانیا با اقوال همه مخالفت کردی. عاقلانه این است که شرافت رو حفظ کنی و با اقوال هیچ کس هم لطفه وارد نکنی. پس بیا اینطوری عمل کن، یادش داده که اینجوری قائل بشی. نه اصل عملش رو نپذیرفته، عمل اونها این بوده که قرار بدید زمین رو نه در وسط عالم بلکه نار رو در وسط عالم، اونها عملشون این بوده، ایشون نپذیرفته. میگه شما اشتباه کردید، حالا ما پذیرفتیم استدلالتون رو، این بله استدلالتون رو پذیرفتیم، اونم مماشاتن. حالا که استدلالتون رو پذیرفتیم، یعنی عمل کردنی به این استدلالتون نپذیرفتیم. شما به این استدلال خواستید عمل کنید، این چنین عمل کردین که آتش رو وسط مقداری قرار دادید. ما میگیم اگه میخواد به این قیاستون عمل کنید، آتش رو وسط شرافتی قرار بدین، چون قیاستون اقتضا میکنه شرافت رو، میگید نار اشرف است. صغرا اینه که نار اشرف است و هر اشرفی وسط رو میخواد، یعنی وسط مقداری میخواد یا وسط شرافتی رو. پیداست که وسط شرافتی رو میخواد، یعنی اصلا قیاستون اقتضا میکنه همین راهی رو که من رفتم برید. شما قیاستی چی دید؟ قیاستون هم پرس کن درست، چرا راه عمل کردن به این قیاس منحرک انحرافی رفتی؟ راهی رو برید که این قیاس اقتضا میکند، راهی که این قیاس اقتضا میکنه همین که من گفتم. ارسطو اینطوری جواب میده، ابن سینا میگه جواب خوبیه. بله هر دوش وسطه، ولی خودتون میدونید که وسطی که ما داریم میگیم یاد اونها میدیم وسطی که با اقوال مخالفت نداره. بله وسطه، وسط شرافتی، وسط مقداری فرق نداره. شما میگید بالاخره وسطه هیچ کنم فرق نمی کنه. چرا فرق می کنه؟ وسط مقداری یه مطلبه، وسط شرافتی یه مطلب دیگه است. صفحه 55 سطر 19 هم. و اما ما قاله الفرقه المذکوره، همین فرقه که ذکر کردیم که در مورد تعدد زمین حرف داشتن، در مورد حرکت زمین حرف داشتن، در مورد وسط بودن زمین هم حرف داشتن، حالا میخوام در مورد وسط بودن زمین حرفشون رسیدگی کنیم. اما آخه منظورشون این نیست که میخوان وسط عالم بودنش رو اثبات کنه، نه وسط بودن رو. نمیخواد بگه نار وسط هست مطلقا، چه بگید مقداری چه بگید شرافتی، میخواد وسط مقداری رو درست کنه. ارسطو میگه وسط مقداری ارزشی نداره، قیاستون هم اقتضا نمیکنه وسط مقداری رو، اقتضا میکنه وسط شرافتی رو. اونا نمیخوان وسط رو درست کنن هر جو شد، اونا میخوان وسط مقداری درست کنن. ارسطو میگه وسط مقداری به دردتون نمیخوره. اما ما قاله الفرقه المذکوره در امر توسط نار، توسط نار یعنی وسط بودن آتش، دون الارشی گفتن نار وسط عالم است نه زمین. فنیم ما اجابهم انه المعلم الاول، العلم الاول غلطه، کتاب ما العلم داره درست نیست، المعلم درسته. خوب جوابی داده از این حرف معلم اول، کتاب ما اجابه هم داره، یه نسخه اجابه همه، یه نسخه هم اجابه هست. اجابه خود راحت تر معنی میشه، اجابه انها المعلم الاول یا اجابه هم انها فرقی نمی کنی. بله یه جا داره اجابه، یه جا داره اجابه هم، هر دوش هست. اجابه هم یعنی جواب داده اونها را از این اشکالشون، عجاب انها یعنی جواب داده از اشکال. معلم اول ازغال، حب یعنی حب یعنی سلمنا، ایشون میگه من دو مقدمه رو قبول میکنم، از این دو مقدمه نتیجه میگیرم که چون دو مقدمه رو قبول کردم نتیجهش هم قبول میکنم، ولی میگم این نتیجه اونطوری نیست که شما تطبیقش کردید، مقتضای نتیجه چیزی دیگه است نه اونی که شما گفتید. حب ان النار متقدمتون به شرف، این مقدمه اولو که سقرای قیاس است قبول میکنه که نار بر زمین تقدم به شرف دارد، یعنی نار اشرف از زمین است، اینو قبول میکنه. و حب و سلمنا مقدمه دوم رو که شرف اقتضای توسط میکند، یعنی اگر چیزی شریف بود و وسط قرار بگیره. و حب یعنی و سلمنا نتیجه رو، اگه دو مقدمه رو قبول کنیم نتیجه هم به ضروره باید قبول بشه، لذا ایشون میگه به حب یعنی سلمنا که انه قد لزم من ذلک، من ذلک یعنی از اجتماع این دو مقدمه، از اجتماع این دو مقدمه لازم میاد این نتیجه که ان نار فی الوسط. تا اینجا رو قبول میکنم که نارم در وسط، اما به شما میگم الیس انما یلزم الوسط الشرفی، آیا با این توضیح شما لازم نمیاد که نار وسط شرفی داشته باشد؟ چرا؟ لازم میاد که نار وسط شرفی داشته باشه، چون مقدمه اولتون این بود انار متقدمتون به شرف، اصلا کار به مقدار نداشت، تمام توجهش به شرافت بود، پس در نتیجه که نتیجه میگیرید نار باید در وسط باشه، حتما مرادشون وسط شرفی خواهد بود. الیس انما یلزم، این یلزم یعنی یلزم از اون دو مقدمه این نتیجه که باید نار در وسط شرفی باشد. الیس انما یلزم، آخه قبلش گفت هب انهو قد لازم، قد لازم من ذلک، لازم میاد از اجتماع این دو مقدمه این که نار فلوسط باشه. حالا میگه اونی که لازم میاد اینی که نار در وسط شرفی باشد، نه در وسط مقداری. علیسه این نما یلزم، آیا از این اجتماع دو مقدمه لازم نمیاد که نار وسط شرفی داشته باشد؟ بله، چرا لازم میاد که نار وسط شرفی داشته باشه. اما وسط مقداری فلا مزیت علی، امتیازی نداره که شما بخواد برای نار درستش کنید. انما المزیت للوسط فی ترتیب، مزیت این است که در که نار رو در وسط ترتیب قرار بدید، یعنی بین اجسام عنصری ترتیبی هست، بین اجسام فلکی هم ترتیبه، خود اجسام فلکی و عنصری هم باز با هم دیگه ترتیب دارن، یعنی فلکی بالاست عنصری پایینه. حالا شما نار رو در بالاترین مرتبه عنصری زیر فلکی قرارش بدید تا وسط شرفی پیدا کنه. انما المزیت للوسط فی ترتیب، مزیت این است که شما نار رو در وسط قرار بدید، منتها در وسطی که وسط فی ترتیب است، نه وسطی که وسط عالم است. فنارو قابلتون لتوسط فی ترتیب، نار به خاطر شرافتش قابل است که وسط در ترتیب قرار بگیره، یعنی در ترتیبی که این کرات دارند نار تو وسط قرار بگیره، یعنی زیر اجرام فلکی و روی اجسام عنصری. تو اجسام عنصری بالاتر از همه، تو اجرام فلکی پایین تر از همه، یعنی اون مرتبش به اندازه فلکی نیست ولی فوق عنصری هاست. پس در ترتیب باید این وسط قرار بدید. وسط قرار بدین یعنی بین اجسام و اجرام. فإن رتبتها فی اواسط، در نسخه داریم فی اوسط، فإن رتبتها یعنی رتبه نار در وسط مراتب اجسام. رایجه که از افلاک تعبیر به اجرام بشه، از عناصر تعبیر به اجسام بشه، این رایجه، اصطلاح رایجه. ولی این اصطلاح گاهی از اوقات هم رعایت نمیشه، از جمله اینجا رعایت نشده. اجسامی که در اینجا ابن سینا گفته مطلقه، یعنی اجسام چه عنصری چه فلکی، نار در وسط مراتب این اجسامه. نار اگر اجسام رو عبارت از عنصر بگیرید، نار فوق اجسامه نه وسط، فوقه. اگر اجسام رو عبارت از اجسام عنصری بگیری نار میشه فوق، اما اگر اجسام رو مطلق گرفتی که هم شامل عنصری بشه هم شامل فلکی بشه، نار میشه وسط. الان میگه نار مرتبش وسطه، وسط اجسامه، معلومه که مرادش از اجسام هم فلکیست هم عنصری. فإن رتبه نار در وسط مراتب اجسامه، پس رتبش رفت روی تمام عناصر و زیر تمام افلاک و شد وسط. ولی مرتبه عرض به خاطر حقارتش که شما مدعی هستید در آخر این ترتیبه، یعنی زیر همه عناصر. این جهان به صورت مرتب آمده، از فلک نهم که بالاست شروع کن، بیا پایین، هرچی بیا پایین تر حقیرتر میشه، بیا تا قمر دیگه، آخرین درجه فلکی قمره. از اونجا که بیا پایین عنصر شروع میشه، بالاترین عنصر ناره، پایین ترین عنصر زمینه، که زمین زیر همه اجسامه به خاطر حقارتش، و نار روی همه عناصره به خاطر شرافتش. و مرتبه عرض در آخر این ترتیبه، یعنی زیر همه است. روشن مطلب. حالا ارسطو یا ابن سینا به این گوینده، به این فرقه این چنین میگه، میگه اگر این چنین عمل کنی هم به مقصودت رسیدی که نار رو در وسط قرار دادی و زمین رو در پایین تر از همه، شرافت نار رو رعایت کردی، حقارت زمین هم رعایت کردی، هم علاوه بر این با هیچ مخالفت نکردی، ولی الان با اون نتیجه که خودت گرفتی، اولا شرافت نار رو حفظ نکردی، نار رو آوردی زیر همه قرار دادی، این حفظ شرافت نار نیست، این لطفه به شرافت نار وارد کردنه. علاوه بر این با همه هم داری مخالفت میکنی، همه میگن زمین در وسط، تو میگی نار در وسطه. حالا بیا بر این که مخالفت با همه نکنی و به مقتضای قیاست عمل کنی، نار رو در وسط ترتیب قرار بده، همونطور که ما الان بهت گفتیم. فهازا یعطی کم مراد و کم من تقابل، هر دو نسخه من دارن به جای مع، که نسخه ما مع تقابله، ولی دو تا نسخه من دارن و ظاهرا من درسته. این گروه قائل به تقابل شدن. تقابل، دقت کنید، تقابل بین زمین و نار، نارو توی عناصر بردن اون ور شرافت، بردن اون ور که شریف است، زمین هم آوردن این ور که حقیر است، وقت بین این دوتا بقیه عناصر رو گذاشتند. یعنی زمین رو در حقارت در اوج قرار دادن در بین این عناصر، و نار رو در شرافت در اوج قرار دادن. این دوتا رو با هم تقابل دادن، یعنی زمین و نار رو با هم مقابل کردن. مرادشون از تقابل با این بیانی که ما گفتیم تأمین میشه. اونا میخواستن تقابل درست کنن بین نار و زمین، این راهی که ما بهشون یاد دادیم مرادشون رو تأمین میکنه، خواستشون رو تأمین میکنه. علاوه بر این که خواستشون رو تأمین میکنه، با اقوال دیگران هم مخالفت نمیکنه. پس این راهی که ما بهشون یاد دادیم راه خوبیه، خوبی که این راهو برن که هم به مرادشون برسند هم با اقوال دیگران مخالفت نکنند. فهازا، یعنی این راهی که من به شما گفتم، یوتی کن مرادکن من تقابل، عطا میکند مرادی را که از تقابل داشتید، اون خواسته ای که از تقابل زمین و نار داشتید با این گفته من تأمین میشه. به ما علیه الوجود، به وسیله قائل شدن به چیزی که علیه الوجود است، یعنی جهانم وجود هم خارج هم طبق اوست. یعنی حرفی زدید مطابق خارج، مطابق واقع، و در این حال به مرامتون هم رسیدی. دو تا مطلبی، ببینید، هم این بیان من مراد شما رو تأمین میکنه، هم مرادتون رو به ما علیه الوجود تأمین میکنه، یعنی مطابقاً لما علیه الوجود تأمین میکنه، یعنی مطابقاً لما آنچه که در واقع هست. در واقع زمین وسط، نار بالاست. اگر شما این حرف من قبول کنید، هم به مرادتون رسیدید، هم به ما علیه الوجود معتقد شدید. به ما علیه الوجود یعنی ملابسن لما علیه الوجود، یعنی مراد شما همراه با آنچه که واقعیت هست تأمین میشه. نه با واقعیت مخالفت کردید، یعنی ما علیه الوجود مخالفت کردید، نه اینطور بود که ناکام بمونید و به مرادتون نرسید، بلکه هم به مرادتون رسیدید، هم به ما علیه الوجود اعتراف کردید. حتی تطیب انفسکم، این حتی تطیب انفسکم به توسط نار، این مربوط به هازایوتیکم مرادکم من تقابله. بعد داره بلا توفه جونه لزاله کلا مخالفت الکل، این مربوط به معلیه الوجوده. یعنی دو مرتبه همون عبارت قبلی رو داره با یه تفصیلی تکرار میکنه به لفنش مرتب. اینطور میگه وقتی به مرادتون رسیدید، تطیب انفسکم، دلتون خوشحاله، خوشحالید یا خوشید، نفستون خوشه، دلتون خوشه به این که نار وسط قرار گرفت، منتها وسط شرافتی گذشته از این. ولا توفجون لذالک، لذالک یعنی برای، به خاطر واسطه قرار، وسط قرار دادن نار، به خاطر وسط قرار دادن نار محتاج نشدید که با کل علما مخالفت کنید. لا تحفجون لذالک، یعنی به خاطر وسط قرار دادن نار دیگه محتاج نشدید که با کل علما مخالفت کنید. اما اون وسطی که خودتون دارید قرار میدید، شما رو محتاج میکنه که با علما مخالفت کنید. این وسطی که من به شما یاد دادم، شما رو محتاج نمیکنه که با علما مخالفت کنید. پس هم تطیب انفسکم هم ولا توفجون الى مخالفت الکل. این نظری که من گفتم تا دو تا خوبی برای شما داره، یکی این که دلتون خوش میکنه که نا رو میخواستید وسط قرار بدید، خب منم وسط قرار دادم، یکی این که شما رو به خاطر وسط قرار دادن نا رو محتاج به مخالفت کل نمیکنه. روشن من ما دیگه بحثمون در باره این فرقه تموم شد. این فرقه قائل به تعدد زمین بودن، قائل به حرکت زمین بودن، قائل به وسط بودن نار بودن. ما هر سه مرامشون رو مطرح کردیم و رد کردیم. مرام سومشون هم گفتیم اینطور که شما میگید خوب نیست، میتونید قولتون رو عوض کنید که مخالفت با واقع یا مخالفت با اقوال دیگران نکرده باشید. از توجه به این فرقه دیگه فارغ شدیم، میریم تو بحث دیگر. کسانی که زمین رو ساکن دانستند اینا در سبب سکون اختلاف دارند. ما زمین رو ساکن میدونیم، اینا هم زمین رو ساکن میدونن، از جهت اینکه زمین ساکنه با هم اختلافی نداریم، ولی گروهی هستن که توجیهشون برای سکون زمین با توجیهی که ما برای سکون زمین داریم فرق میکنه. ما الان میخوام وارد اقوال این گروه بشیم، چرا زمین ساکنه. اقوالی نقل میکنیم هفت تا قول نقل میکنیم، هفت تا
مخالفت کل از قول این کسان بودن که زمین رو وسط عالم
میدونن. بله،
خب این وقت اگه زمین رو وسط عالم میدونستن نام الا و لابد باید وسط شرافتی منظورشون باشه.
خون کسانی که زمین، اون کسانی که زمین رو وسط میدونستن دلیلشون شرافت زمین نبود. کسانی که نار رو در وسط میدونستن دلیلشون شرافت نار بود. ما بهشون گفتیم پس وسط شرافتی قائل بشید. اون کسانی که زمین رو وسط میدونن دلیلشون شرافت زمین نبود. اگر دلیلشون شرافت زمین بود ما بهشون میگفتیم وسط شرافتی برای زمین قائل بشید، ولی اونا اصلا بحث شرافت زمین مطرح نکرده بودن، از یه طریق دیگه رسیدن به اینکه زمین باید وسط باشه. اونا میتونن وسط مقداری بگن، اونا میتونن بگن زمین وسط مقداریه، چون اصلا به شرافت زمین توجه نداشتن تو استدلالشون. بله دیگه، چون در اونجا در صغراشون در نار، در صغرا میگفتن نار شریفه، وقتی میخواستن نتیجه بگیرن که نار در وسطه نتیجه میگرفتن که نار در وسط شرافتیه، یعنی باید اینطور نتیجه بگیرن ولی نمیگرفتن. اما کسانی که قائلن به این که زمین وسطه هیچ ادعای شرافت زمین نداشتن، از این طریق وارد نشدن که ما بهشون بگیم پس نتیجه بگیرید که زمین وسط شرافتی است. اونا میتونستن نتیجه بگیرن که زمین وسط مقداری است و همین هم نتیجه گرفتن که زمین وسط مقداری است نه وسط شرافتی. خب الان داریم بحث میکنیم درباره کسانی که زمین رو ساکن میدونن جهت سکون چیست. اون فرقه قبلی که ما الان از نقل قولشون و جواب دادن به حرفاشون فارغ شدیم، اون فرقه این چنین میگفتن که زمین دائما در حال هبوطه، چون فضای عالم بی‌نهایته، زمینم که وسط نمیتونه وایسه، سنگین میاد پایین، همینطور داره میاد پایین، این فضام که بی‌نهایته آخر نداره، بنابراین این زمین به یه جایی نمیرسه که قرار بگیره، آرام بگیره و دیگه پایین نیاد، بلکه همینطور علی الدوام تا ابد میره پایین. یادتون است اینا اینطوری میگفتن. حالا این جد گروهی این چنین میگن، میگن که زمین یه مستقر داره یه خلاف مستقر داره. مستقر اونجاییست که موجودات روش قرار گرفتند، مستقر اونجاییست که موجودات روش قرار گرفتند. اینا معتقد بودن که در طرف جنوب زمین هیچ موجودی ساکن نیست، اعتقادشون این بود. فقط تو نیمکره شمالی موجودات ساکنن، اون هفت اقلیم هم که توی برای زمین قائل بودن همه رو تو نیمکره شمالی فرض میکردن. اصلا ربع مسکون که میگفتن منظورشون رو نیمکره شمالی بود، معتقد بودن در نیمکره جنوبی اصلا ساکنی وجود نداره، موجودی زندگی نمیکنه. خب خب اون نیمکره شمالی رو که محل قرار گرفتن موجودات بود میگفتن مستقر زمین، اون نیمکره جنوبی رو میگفتن خلاف مستقر. اینا معتقدن که این گروه اول که میخوام قولشون نقل کنیم، عرض میکنم هفت قوله، قول اول من دارم نقل میکنم. قول اول اینطور میگه، میگه اون نیمکره شمالی خب روش هواست، نیمکره جنوبی چی؟ میگه نیمکره جنوبی مثل یک ستون رفته پایین تا بی نهایت هم رفته، یه ستون بی نهایت زیر زمین زدن که این ستون طرف مستقر زمین نیست، بلکه در اون طرفی است که خلاف مستقره. اون ستون رفته پایین، مثل فرض کنید یه دونه حالا به صورت مخروط یا به صورت استوانه، این دیگه مهم نیست، مهم اینه که اون بالا گرده، بالایی که ما زندگی میکنیم گرده یعنی مهدبه، یعنی به صورت نیمکره است، روش هم هواست و زیر این دیگه پره، زمین هم دیگه حرکت نمی کنه، زیرش پره دیگه، ستونه به اون درازی که تا بی نهایت رفته. خب اگر این ستون یه ذره با بی نهایت فاصله داشت، دوباره زمین به همون مقدار افت می کرد، می افتاد پایین. اما این تا بی نهایت رفته، یعنی تا قعر فضا رفته، دیگه جا باقی نمونده، یعنی فاصله بین این زمین، بین این ستون و فضا نیست که این فاصله خالی باشه و زمین فشار بیاره بره پایین. دقت میکنی چیجوری میشه؟ مثلا فرض کنید که حالا بی‌نهایت که ته نداره، ولی حالا برای بی‌نهایت یه تهی هم فرض کنید، این ستون رسیده به ته این بی‌نهایت، وقتی به ته بی‌نهایت رسید دیگه زیرش خالی نیست که دوباره زمین بتونه بره پایین، زیر پره دیگه. البته حالا من دارم فرض میکنم بی‌نهایتی که ته داشته باشه، زیرش پره. حالا فرض کنید بی‌نهایت که ته نداره، خب این ستونم تا اون بی‌نهایت داره میره، اون فضا تا بی‌نهایت میره، اینم تا بی‌نهایت میره، دیگه زیرش خالی نیست که زمین افت کنه بیاد پایین، بنابراین زمین ساکن میمونه. پس علت سکون زمین این است که خلاف مستقرش پر است، خلاف مستقر زمین پره، یعنی اون طرف زمین پره، اون طرف زمین ستونی است تا بی‌نهایت. روشن مطلب؟ این قول اول از هفت قول، قولای بعدی نمیشه نه. بله؟ نه خیر. بله، ستون عنصری. حالا هر چی از ستون عنصری هر چی هست، ما اون کار نداریم، ستون داره دیگه. جسمه. ستون جسمه. ظاهرش هم که عنصریه. و عمل قائلون به سکون الارض فقط اختلفوا فی سببه. همشون قائلن به این که زمین ساکنه، ولی عامل سکون چیست اختلاف دارن. حالا هفت قول نقل میکنیم که هر کدوم عامل سکون گفتن. اما فقائلون، این فقائلون و قائلون و قائلون، هفت قائلون میاری ایشون. فقائلون انها فی خلاف جهت مستقرها غیر متناهیتن. ببینید عبارت چطوری میخونم، عبارت غلط نوشته، فی خلع این و جهتن نوشته، اون همزه خلع ویرگول بین این دوتا، همزه خلع و واو و جهت و ویرگول بین این دوتا ستایی باید برداشته بشه، به جاش ف گذاشته بشه، خلاف جهت مستقرها، انها یعنی زمین، در خلاف طرف مستقرش غیر متناهیست، در خلاف جهت مستقرش غیر متناهی است. در جهت مستقر یعنی محلی که افراد موجودات دارن زندگی میکنن، اهم از نبات و جماد و حیوان، اون طرف بی‌نهایت نیست، اون طرف متناهیه و روش هم هواست، روترش هم ناره، از اون بالاترش هم افلاکه. اما در خلاف طرف مستقر یعنی در طرف جنوب زمین، در نیمکره جنوبی، این زمین در طرف نیمکره غیر متناهی است، یعنی همینطور میره، یه ستون بی‌نهایت، یه ستون بی‌نهایت زیر زمین زدن. زمین هم به صورت کره نیست، به صورت نیم کره است. بی‌نهایته، بی‌نهایت نه بی‌نهایت، بلند. ولی عالم بی‌نهایت میدونن، مثل ابن سینا نیستن که عالم متناهی میدونن. اینا به تنهایی ابعاد قائل نیستن، اینا به عدم تنهایی ابعاد قائلن. عالم رو بی‌نهایت میدونن، نه عالم متناهی باشد. اگه متناهی باشه بعد از تموم شدنش خلأ دیگه، بازم زمین میفته پایین. باید یه کاری بکنن که این ستون بره تا بی‌نهایت، ولی اگه ستون تا متناهی بره و زیرش خالی باشه ولو خلأ باشه، خب زمین میفته پایین. اینا میخواد زمین ساکن فرض کنن که دیگه نتونه بیاد پایین. فلا مهبت لها کتاب ما داره محیط، اینم درست نیست. فلا مهبت لها یعنی جا برای هبوط زمین نیست، لها یعنی للعرض، برای زمین دیگه مهبتی نیست، یعنی جای خالی باقی نمونده که این ستون پرش نکرده باشه تا زمین بتواند در اون جای خالی هبوط کند. بله مهبت با هی دو چشمه، بله مهبت با هی دو چشمه. اینجا محیط با هی جیمی نوشته، یه نقطه هم اضافه کرده شده محیط. تو این خطی که خوندیم دو تا غلط بود دیگه. فقال فقائلون انها فی خلاف جهت مستقرها غیر متناهیه. انها انها با اسمشه، غیر متناهیه خبرشه، فی خلاف جهت مستقرها هم ظرفه. این زمین غیر متناهیست. از کدوم طرف غیر متناهیست؟ از طرف مستقر غیر متناهی نیست، از طرف خلاف مستقر غیر متناهی است. پس انها غیر متناهیته، اینطوری میخونیم. انها یعنی زمین غیر متناهی است. از کدام طرف غیر متناهی است؟ فی خلاف جهت مستقرها، طرف خلاف مستقرش غیر متناهی است. چون غیر متناهی است و ستون بی‌نهایت داره و زیرش هیچ جور دیگه خالی نیست، فلا مهبت لها، دیگه زمین نمیتونه هبوط کنه، جا برای هبوطش نیست. مهبت یعنی جای هبوط، جای هبوط نداره، زیر... یعنی خالی نیست جایی که این بخواد تو اون جای خالی سقوط کنه. وقل وقی وقائلون، این قول دومه. نمیره پایین، یعنی وقتی غیر متناهی باشه اون زیرش مگه خالیه؟ جای قطع نمیشه که بگید زیرش خالیه. این زمین جای قطع نمیشه که بگید زیرش خالیه. اگه یه جا قطعش کنید بگید زیرش خالیه، میره پایین، این زمین میره پایین. ولی این قطع که نمیشه، تا بی‌نهایت داره میره. ولی دیگه رفته، نه ستون تا بی نهایت کشیده شده، یعنی نداره حرکت میکنه میره پایین. اینه فکر نکنید اینطوره که زمین داره حرکت میکنه تا بی نهایت میره. منظورم اینه که ستونه تا بی نهایت رفته، یعنی زمین ساکن وایساده، این ستون تا بی نهایت ادامه داشته بر... هست تا بی نهایت پره. زمین تا بی نهایت رو گرفته از طرف خلاف مستقر، از طرف مستقر متناهیه. یعنی شما یه جسمی بگیرید که از یه طرف نامتناهیه، زیرش اصلا خالی نیست، روش چرا؟ روش خالیه، هوا پر کرده. قول دوم، قول دوم اینطور میگه، میگه زمین مجوفه، توش خالیه، یه کره توپر نیست و روی آب قرار گرفته. این زمین مجوف رو آب قرار گرفته. مثلا فرض کنید زمین رو اون یه مقدار پایینش رو قطع کنید، زیرش رو ببرید، توش هم خالی کنید، مثل یه توپی که مثلا یه چهارمش بریده شده، سه چهارمش موجوده. بعد اینو بندازنش رو آب، رو آب وای میسه دیگه، رو آب وای میسه، آب میره تو اون جوفش، این دیواره ها یه مقدارشون تو آب میره، بقیهش میمونه. اصلا ممکنه هم از تو آب نره، یه قسمتش حتما تو آب میره، تا اون قسمتی که آب پر میکنه تش میره تو، و قسمت روش روی آب میمونه. یه توپ رو فرض کنی از کرویت درش بیارید، تهش رو ببرید، بعد این توش هم خالیه دیگه، آب میره توش. حالا یه خورده زخامت توپ هم زیاد کنید، زخامتشو زیاد کنید، آب میره تو این، یه مقداری از این توپ بالای آب میمونه. اون مقدار مقداریست که ما حالا این روش زندگی میکنیم. پس زمین رو آبه، که آب حامل زمینه و زمین سواره بر آب. و علت این که فرو نمیره همینه که جوفش خالیه و آب تو جوف هم رفته، مثل یه توپی که شناور رو آب میمونه، زمین رو آب شناور مونده. حالا آب چیه؟ تا کجا رفته توضیح نمیده. آب تا کجا رفته دیگه توضیح نمیده. حالا بعضی میگن آب روی شاخ گاوه، یا زمین روی شاخ گاوه. زمین روی شاخ گاوه، گاوم روی ماهیه یا رو آبه؟ ماهی رو آبه، تو آبه. انواع مختلف گفته شده. حالا ایشون اینطور میگه و قائلون، بله در روایت هم داره، و قائلون انها یعنی زمین، مجوفتون یعنی کره تو خالیه، محمولتون علا ماء قمر. قمر یعنی زیاد، ماء قمر یعنی آب زیاد. اون قسمت از دریا که پر آبه بهش میگن قمر. قمر به معنی جود کرم هم میاد، کسی که خیلی جود کرم داره بهش میگن قمر. نبی امام حسن مجتبی، ابراهیم القمر، با قین ابراهیم القمر، پسر حسن مسناس، جد همه سادات طباطبایی، در نزدیک کوفه دفنه، یه گنبد بارگام داره، ابراهیم القمر. بعضیا بهش میگن ابراهیم القمر با قاف، از شدت زیبایی بهش میگن ابراهیم القمر. اخیراً در موردش کتابی هم نوشتن، خود همون بارگاهش این کتابو چاپ کرده. اون کتاب کمتر از یه صفحه یا نزدیک یه صفحه در مورد خود این ابراهیم، از ابراهیم بحث کرده، بقیهش در مورد خلفا و اتفاقاتی که در زمانش افتاده، و کتاب اسمش ابراهیم القمره ولی تقریبا ربطی بهشون نداره، همه چیزای دیگه است. بله، بارگاش نزدیک کوفه است، روبروی میسم، تقریبا روبروی میسم تماره. کتابشو به من هدیه دادن، منم خوندمش، بعدم یکی از من گرفت، خود مسئولینش من هدیه دادن. خب این از جمله حاشیه هایی بود که به مناسبت رفتیم توش و الا نباید می رفتیم. خب قائلون انها مجوفتون محمولتون الا ما این قمرین، قمر یعنی زیاد، یقلها قل، یقلو یعنی حمل یحملو، یقلها یعنی یقل اون آب، ها یعنی اون ارض را، ضمیر فاعلی یقلو به آب برمیگرده، به ماء قمر برمیگرده، ضمیر مفعولی که مؤنث آمده به زمین، یعنی یحملها یرفعها، اون آب زمین رو حمل میکند بالا میبرد، یعنی زمین روی آبه، زمین روی آبه و فرو نمیره تو آب. با اون تصویری که کردیم یک کره توپر نیست، اگه کره توپر بود ولش میکردن تو آب فرو میرفت، یک کره تو خالیه که آب رفته گرفته توشو و این یه مقدار از دیواره هاش هم گرفته، مثل هم بود توپی کرد شدم، قسمتی از این زمین روی آب مونده شناوره، فرو دیگه نمیره. اگر زمین رو پرش میکردن یک کره توپر میشد، سنگی میشد میرفت تو آب، ولی اینجوری خدا نیافریده، لذا روی آب مونده. این دو قول از هفت قول، اقوال بعدی انشاءالله جلسات بعد مونده. دیگه عرض کردم در مورد آب صحبتی نمی کنم. بگم یه چیزایی طول میکشه، بذارید فردا دو فردا سوال کنید، فردا در مورد همین قول دوم سوال کنید که این آب چه جوریه، چرا نمیریزه پایین، چرا خود این آب که تکون میخوره زمین اینجوری اینجوری نمیشه، زمین لق لق نمیخوره، اینا این دو تا سوالو بکنید فردا من جواب بدم.